سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ای اهل ایمان، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. الگوی اهل تقوا در زندگی فردی و اجتماعی رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت هستند و ما در زندگی احتیاج به الگو داریم، در سبک زندگیمون، رفتارمون، مشیمون، رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی. الگوی بالا و والا رسول مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام یه روایتی رو عرض میکنم. روایت طولانیه ولی متن خطبه اول همین روایت. شبی از شبها حاکم منطقه‌ای که امام عسکری علیه السلام در اونجا به سر می‌بردند، همراه مأموران و یک زندانی دست بسته، خوب روایت رو توجه بکنید، روایت قشنگی، به محضر حضرت رسیدن. مأمور منطقه یه زندانی دست بسته را برد خدمت امام عسکری. عرض کرد ای پسر رسول خدا، این مرد رو امشب بر در یکی از دکانهای صرافی در حالی که قصد سرقت داشت دستگیر کردیم. وقتی داشتیم او رو با تازیانه به طرف زندان می بردیم، خطاب به ما این رو گفت: از خدا بترس. به من گفت از خدا بترس، من شیعه علی و شیعه امام این عصر هستم، من شیعه امام زمانم، همون امام زمانی که پدر حضرت حجت خواهد بود. من از او دست کشیدم. وقتی اینو که گفت، من دیگه کاری باش نداشتم، بهش گفتم بیا بریم پیش امام ببینیم تو راست میگی یا دروغ میگی. اگر امام تو را از شمار شیعیان خودش دونست آزاد میشی، وگرنه هزار تازیانه به تو میزنم و دست و پات رو هم قطع میکنم. حالا آوردیمش خدمت شما، شما بفرمایید این شیعه شما هست یا نیست. فحل هو من شیعت علی یعنی کمت دعا، میگه من شیعه علی هم، راست میگه. حضرت در جوابش فرمودن به این که معاذ الله، ما هذا من شیعت علی، دروغ میگه، این از شیعه علی نیست. خوب روایت رو قشنگ توجه کن. حاکم به حضرت عرض کرد به این که امر او رو بر من هموار کردید، راحت شدم. از محضر عزت مرخص شد، به مقر خودش برای اجرای مجازات برگشت. حاکم دستور داد اون مرد رو رو زمین خوابوندن تا تازیانه بزنن. ماموران هم دست و پای زندانی رو به زمین چالمیخ کردن، دو تا جلاد برای تازیانه اون شخص بالا سرش آوردن. اما جلادها هر بار که تازیانه میزدن، تازیانه رو بلند میکردن که بزنن، به زمین میخورد، به مرد نمیخورد. شلاق رو میبردن بالا که بزنن، میخورد زمین. این حاکم هم به سطوح آمد، گفت چرا زمین رو میزنید؟ او رو به پشت خابوندید، تازیانه به پشت او بزنید. جلادها برای بار دوم سعی کردن، اما این بار دستشون خطا رفت، تازیانه به خودشون خورد، یعنی خودشون رو تازیانه زدن. فریادشون هم بلند شد و داد و فریاد. حاکم عصبانی شد، گفت مگر دیوانه شدید؟ چرا همدیگر رو میزنید، این مرد رو بزنید. اونا گفتن ما میخوایم این کار رو بکنیم، اما دستمون خطا میره، ضربه ها به خودمون میخوره. حاکم دو نفر دیگر رو صدا کرد، بعد به هر چهارتاشون امر کرد که حالا چهار نفری بزنید، با دقت هم بزنید که به او بخوره. اما این دفعه که تازیانه هاشون رو بالا بردن که به اون مرد بزنن، به خود حاکم خورد و ضربات به قدر شدید بود که این حاکم از روی اسبش هم به زمین افتاد. عصبانیت و درد و فریاد شدید، بالاخره چند نفر دیگر رو صدا زد، اینا رو گذاشت کنار، چند نفر دیگر رو صدا زد که اونها بیان تازیانه بزنن. اونا هم همینطور نشد، تازیانه ها به این مرد نمیخورد. حاکم تعجب کرده بود، عصبانی هم شده بود که چطور شد این رو، عقلش به جایی نرسید، فقط به سر اون ماموران اعتراض میکرد و فریاد میزد و توبیخشون میکرد. تو همین وضعیت اون زندانی به حاکم گفت بنده خدا، آیا این لطف خدا رو نسبت به من نمیبینی که تازیانه ها ضربه هاش به من نمیخوره، از من دور میکنه؟ عبرت بگیر دیگه، این لطف خداست به من، وای بر تو، من رو بیا ببر پیش امام دوباره، تو از امام بپرسیم وضعیت چطوری، هرچی که امام گفت همون عمل کن. حاکم دوباره این رو برداشت، خدمت امام برگشتن. ای پسر رسول خدا، از کار این مرد ما در شگفتیم، فرمودید که او از شیعیان شما نیست. خب هر کس شیعه شما نیست، شیعه شیطانه و در آتش دوزخ جا داره. اما امشب معجزاتی از او دیدیم که تنها از پیغمبران دیده شده. حضرت بلا فاصله اینجا تصریح فرمودن سخن این حاکم رو، گفت بگو یا از انبیا یا جانشینان انبیا، نگو از این آقا معجزه دیده شده. سپس حضرت در جواب حاکم ادامه داد، ای بنده خدا، هرچند این مرد در ادعای شیعه بودنش دروغ گفت، اما اگر می دانست که دروغ می گوید و تعمدن چنین می گفت، بدون شک به طور کامل در عذاب تو گرفتار می شد و 30 سال در سیاهچال زندانی می شد. اما خداوند متعال بر او رحم کرد و پذیرفت که او از این سخن معنای دیگری در نظر داشته و آگاهانه دروغ نگفت. مثل ماها، ما دیدید از ما میپرسن شما چه کارید، میگیم شیعه علی هستیم. همه ما الان خودمونو شیعه میدونیم دیگه، میگیم شیعه امیرالمؤمنینیم. حضرت داره اینو تذکر میده، خوب دقت بکنید، میگه عمدن و متعمدن دروغ نگفت، او از شیعه بودن معنای دیگری در ذهنش بود، لذا خدا عذاب ازش گرفت. پس او رو رهاش کنید، او خدای تعالی او رو از دست تو رهایی داده، تو هم او رو رهاش کن، چرا که او شیعه ما نیست اما از دوستان و از دوستداران ماست، اگرچه از شیعیان ما نیست، دوست محب ماست. حاکم عرض کرد من تا حالا فکر میکردم معنای شیعه همین است که این ادعا میکنه، یعنی هر کی بگه من شیعم پس شیعه است. نمیدانستم حقیقت تشیع با صرف ادعا تفاوت داره. نه، این که ما بگم شیعم که شیعه نمیشم، تفاوت شیعه واقعی و شیعه ادعایی رو یا ابن رسول الله به ما بگو، بفرمایید که شیعه واقعی کیه، شیعه ادعایی کیه، چجوری بفهمیم. حضرت فرمودند تفاوت در این است که شیعیان ما از ما تبعیت دارند و در امر و نهی ما از ما فرمان میبرند، چیزی که ما گفتیم انجام ندید نمیدن، اونی که گفتیم انجام بدید میدن. چنین کسانی شیعیان ما هستند، اما کسانی که در بسیاری از واجبات خود از ما سرپیچی میکنند، هرگز شیعیان ما نیستند. البته تو نیز دروغی گفتی که اگر آگاهانه بود خدای عزوجل به 1000 ضربه تازیانه گرفتارت میکرد، 30 سال در سیاهچال میماندی. حاکم تعجب کرد، سوال کرد آقا من ای پسر رسول خدا، ابن رسول الله، من چه دروغی گفتم؟ حضرت فرمودند خیال کردی که از او معجزه دیدی، گفتی ما امشب از او یه معجزه دیدیم، در حالی که معجزه کار او نیست بلکه کار ماست، ما اهل بیت این کار رو میکنیم. خداوند متعال این معجزات را در کار او نشان داد تا نشانه های مسلم ما برای شما آشکار شود، بزرگی و ارزمندی ما را نمایان کند. بعد حضرت استدلال کردند، استدلالا جالبه، خوب توجه کنید. فرمودند آیا معجزه زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی کار مردگان بود یا حضرت عیسی؟ اینکه حضرت عیسی مرده زنده میکرد معجزه مرده ها بود یا معجزه حضرت عیسی بود؟ حضرت عیسی که از گل پرنده می ساخت و آنگاه پرنده به خواست خدا پر می کشید، آیا این معجزه کار پرنده بود یا کار حضرت عیسی بود؟ اون معجزه مسخ رعزی از کفار بنی اسرائیل به بوزینه، کار آن بوزینه ها بود یا پیامبران آن روزگار؟ حاکم اینجا به اشتباه خودش پی برد، عرض کرد از خدا آمرزش میخوام و به درگاهش توبه میکنم. بعد حضرت به اون مرد زندانی که ادعای تشیع کرده بود فرمود ای بنده خدا، تو شیعه علی نیستی بلکه دوستدار او هستی، چرا که شیعیان علی آنانند که خداوند متعال درباره ایشان فرمود. بعد به آیه 82 سوره مبارکه بقره استناد کرد والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، به این آیه استناد کرد. شیعیان علی کسانی هستند که این ویژگی ها رو دارن: یک، به خدا ایمان آوردند و او رو به صفاتش توصیف کردند و او رو از صفات دیگر پاک و منزه دانستند. این یک. دو، گفتار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را راست دانستند و همه کردارش را درست برشمردند. سه، معتقدند پس از پیامبر علی علیه السلام سرور و پیشوا و بزرگوار و رادمردی است که هیچ کس در میان امت رسول خدا با ایشان همپایی ندارد و اگر همگی در کفه ای از ترازو گرد همایند، هرگز با کفه علی ابن ابی طالب برابری نکند و ایشان همچون برتری آسمان و زمین بر ذره ناچیز بر تمامی آنها برتری دارد. همچنین شیعیان علی کسانی هستند که، حالا اونا راجب اعتقادات، بعد راجب مسئله عملی، در راه خدا باکی ندارن از اینکه مرگ بر آنها وارد آید یا آنها بر مرگ وارد شوند. اهل شهادت طلبی هم. به خاطر نیاز برادران ایمانیشان ایثار می کنند و از خود می گذرند، هرچند خود نیازمند باشند. این ویژگی شیعیان علی است، یعنی نهایت تلاش خود رو به کار می‌بندند تا مشکلات دیگران رو حل بکنند. ششم، خداوند آنها را در راهی که از آن نهی کرده نمی‌بیند. خدا نمی‌بینه یه کاری نهی کرده، مثلا دروغ نگید، غیبت نکنید، خدا نمی‌بینه که اینا تو اونجا هستن، و در راهی که امر کرده غایب نمی‌بیند. هفتم، در احترام و عرض نهادن به برادران مؤمن خود و علی ابن ابی طالب اقتدام میکنند. بعد فرمود آنچه میگویم نه سخن من بلکه سخن رسول خداست. به همین جهت خدای تعالی درباره شیعیان فرمود و عمل الصالحات، یعنی این شیعیان پس از باور به توحید و نبوت و امامت تمامی واجبات رو به جا میارن که دو امر در این میان از همه واجب تر است. همه واجبات رو: یک، ادای حقوق برادران دینی، دو، تقیه در برابر دشمنان خداوند عزوجل. این روایت از امام عسکری بود، ایام شهادت امام عسکری بود. خواستم خطبه اول هم یه مطلب معنوی و محتوایی داشته باشه، صفات شیعه و روش شیعه چگونه است، و ما خودمون رو تطبیق بدیم که شیعه وقتی هستیم که واجبات الهی رو که دستور اهل بیت و خدای تعالیش اینها رو به خوبی انجام بدیم، که دو تا مطلب مهم رو حضرت فرمودن، یکیش حقوق برادران دینی رو رعایت کردن، نسبت به اونها مواسات و ایثار داشتنه که از ویژگی های اهل ایمان در دوره آخر زمان هم هست. همین مقدار برای این نوبت بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين وصلى على صديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبتي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا به فکر آخرتشون هستن و اگر ثروتی دارن با دست خودشون و در زمان حیات خودشون اقدام میکنن به توزیع او. این روایت دقت بفرمایید، امیرالمومنین علی السلام در حکمت 245 از حکم نهج البلاغه فرمودن یا ابن آدم کن وصی نفسک فی مالک و اعمل فیه ما تؤثر و ان یعمل من بعدک. این روایت خیلی پرمحتواست، من فرصت تبیین مفصل او رو ندارم، خیلی مطالب بلندی درش هست که ای فرزند آدم تو خودت وصی خودت باش. این خیلی جالبه حدیث، خودت وصی خودت باش، خودت به وصیت خودت عمل کن. دیدید ما وقتی میمیریم برای خودمون وصی انتخاب میکنیم، میگه قبل از مردن وصیت نامه میدویسیم، میگیم فلان کس وصی ماست، میگه نه تو خودت وصی خودت باش. کن وصی نفسک فی مالک، از مال و ثروتت اون چی که میخوای بعد از مرگت به دیگران انجام بدن، خب خودت در زمان حیاتت انجام بده. چرا وصیت میکنی که دیگران بدن؟ خب خودت بده. انسان بعد اولا وصیت داشته باشه، این یک، سفارش لازم رو بکنه تا با مالی که از خودش بر جای میگذاره کارهایی رو انجام بدن که موجب قرب بیشتر او بشه. این خوبه، اما بهتر از وصیتی که میکنه اونه که خودش با دست خودش بذل و انفاق داشته باشه، قرب الهی رو بیشتر به این وسیله کسب میکنه. تمام خیرات نوره، این نور رو انسان پیش پیش میفرسته تو ظلمات که اون ظلمات روشن بشه، نه اینکه خودش تو تاریکی بره بعد تو نامه بنویسه که برای من یه نوری بفرستی. آدم وقتی که میمیره وصیت میکنه میگه اون نورا رو برای من بفرستید، خودش تو تاریکی بره بعد بگه برای من نور بفرستید. خب اونا هم نمیفرستن، میخورن، میگن الان گرفتاری تورم رفته بالا، نمیدونم چی شد، حالا بعدن. حالا خدا رحمت کنه این مجتهدی رو میفهمود به اینکه بنده خدای مرده بود 11 تا بچه داشت، وصیت کرده بود فلان کارو بکن فلان کارو بکنن، بعد بهش گفتن خب وصیت باباتون انجام بدید، باباتون اونجا میسوزه. خب بسوز اون یه نفره، ما 11 نفریم، اون یه نفره میسوزه ولی ما اینجا 11 نفر میسوزیم اگه این پولا رو بخویم خرج کنیم. خودتون زودتر خرج کنید، پیشاپیش بفرستید اونجایی که تاریکه، با وصیت بعدش معلوم نیست درست حسابی روشن بشه. ورثه هم حالا چقدر خوب گوش بدن، خودت به فکر خودت باش، همین الان اقدام کن. خدای تعالی انشاءالله تقوا رو در همه ما بیشتر کنه. صلوات بفرست. من نشد هفته گذشته خدمتتون برسم، قصد داشتم که تشکر بکنم از دو ماه سوگواری که داشتید و همه ابراز ارادتهای خالصانه شما به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو از خدای تعالی طلب میکنیم که به احسن وجه از همه ما و شما قبول کرده باشه و نام همه ما در سوگواران حسینی علیه السلام ثبت شده باشه انشاءالله. هشتم ربیع الاول سالگشت شهادت امام عسکری در سال 260 قمری و آغاز امامت امام عصر ارواح نافداه که این ولادت این امامت رو تبریک عرض میکنم. از خدای تعالی طلب میکنم که همه ما از اعوان و انصار امام زمان قرار گرفته باشیم و قرار بگیریم انشاءالله. یکی از رموز یاری امام عصر ادای حقوق مردمه. چون در خطبه اول جامع عسکری صحبت کردم، اینجا اشاره فقط به این بخش میکنم. خوب به این چند جمله‌ای که عرض میکنم توجه کنید. مولی بن خنیس از یاران خاص امام صادق علیه السلام از امام درباره حقوق مؤمنین سوال کرد. تو اون روایت قبلی هم راجع به حقوق مؤمنین مطالبی داشتیم خطبه اول، که حقوق مؤمن چیه؟ حضرت فرمودن به این که 70 حقه که جز 7 تاش رو به تو نمیگم، یعنی 1/10. مولی بن خنیس از شاگردان خاص امام صادقه. حضرت فرمود 70 تاست، من به تو 7 تاش رو میگم، یعنی 1/10. میترسم نتوانی همه آنها را ادا کنی، نسبت به تو نگرانم. یکی از اون 7 تا سال من یکیشو عرض میکنم. یکی از اون 7 تا این است که شب و روز برای برآوردن نیازها و رفع مشکلات مردم یعنی مؤمن تلاش نمایی، و وقتی این چنین کردی به ولایت ما که ولایت خداوند است نائل میشوی. خیلی عجیبه این روایت. همین یه دونه اولیش همین بس دیگه. شب و روز برای برآورده شدن حاجات مؤمن تلاش کردن انسان رو به ولایت خدا و اهل بیت نزدیک میکنه، میرسانه. بس البته اینجا زیاده، نمیشه وارد شد، اما همین مقدار بدانید که یکی از راه‌های خوشحال کردن امام علیه السلام همین کاره، یعنی دل مؤمن رو و گرفتاری های او رو برطرف کردن. امام کاظم علیه السلام فرمودن هر کس نیاز یکی از دوستان ما را برآورد. نیاز همیشه مادی هم نیست، بعضی وقتا احتیاج داره بشینه شما کمک فکریش بکنید. یه وقت بینید در یه مسیر انحرافی افتاده، کمکش بکنید از اون انحراف بیرونش بیارید. همیشه مالی نیست، مادی نیست. فرمود هر کس نیاز یکی از دوستان ما را برآورد، گویی آن را برای همه ما ائمه برآورده کرده است. یعنی کارهای همه ما را انجام داده. دیدی تو دعا میخونیم خدایا مرا از شتاب کنندگان به سوی برآوردن نیازهای امام زمان قرار بده. اللهم اجعل لي من انصاره و اعوانه و الضابين عنه و المصارعين الیه فی قضاء حوائجه. من یه جایگاهی داشته باشم حوائج امام زمان رو برآورده کنم. فضیلت بالایی که از خدا میخوایم. امام عسکری فرمودن بالاترین مقام نزد خدا برای آشناترین مردم نسبت به حقوق برادران دینیش و جدیترین ایشان در ادای آن حقوق است. بشناسی و بعد ادا کن. این پیش خدا خیلی مقربه. این مطلب هم البته فقط مربوط به فرد نیست، ابعاد اجتماعی و حاکمیتی هم داره. حکومت باید به عنوان برادر به حقوق مردم آشنا باشه و در رعایت او هم کوشاتر باشه تا نزد خدا اون حکومت ارزشمند باشه. اینکه امامین انقلاب بر خدمت به مردم تأکید دارن که همه مسئولین خود رو خدمتگزار بدونن از همین بابه. به این جمله از زیارت جامعه کبیره هم توجه بفرمایید. اینم اشاره بکنم به حضرت حجت و استرعاکم امر خلقه. استرعا از باب استفعال، از ماده رعی به معنای نگه داشتن، مراعات کردن، حفظ کردن. معنای این عبارت جامعه این میشه خداوندا از شما اینگونه میخواد که نگهداری و حفظ و مراعات، یعنی خدای تعالی از اهل بیت، از امام معصوم به خصوص، در این از امام زمان این رو میخواد که مردم رو نگهداری کن، حفظشون کن، مراعاتشون رو بکن، نه مردم فقط، همه مخلوقات رو. این حفظ و مراعات گاهی مادیه، گاهی معنویه، گاهی ظاهریه، گاهی باطنیه. یعنی ائمه علیهم السلام عهده‌دار حفظ و دنیای آخرت مردم هستند، دنیایی که در مسیر آخرت باشه، او رو نگه داریم. ارتباطمون رو با امام زمانمون بیشتر کنیم، هر مقدار که با او ارتباط داشته باشیم، در روایت داره ببینید که شما رابطتون، هر مقدار که به ما توجه دارید ما هم به همون مقدار به شما توجه داریم. شما به ما توسل کنید ما به شما دعا میکنیم. روایاتی داره در این باب. ببینید امام زمان در دل ما چگونه است. همون مقداری که در دل ما هست، ما به همون مقدار در دل امام زمانمون هستیم. صلواتی ختم کنید. امروز 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس، به همه رزمندگان سرافراز اون دوره که امروز به عنوان ذخیره های اون دوره هستند، جانبازان و اسرا و خانواده شهدا و اینها یادگاران اون دورانند، اونهایی که باقی هستند به همه اونها و به مردم بزرگوار خودمون تبریک عرض میکنیم، یاد و خاطره شهدا رو گرامی میداریم. مردم ایران در طول دوران انقلاب از قبل و بعد از پیروزی با حماسه های متعدد عزت آفرین مواجه بوده، اما هیچ کدام به عظمت دلاوری ها و افتخاراتی که در حماسه دفاع مقدس واقع شد نمیرسه. انسان های بی نام و نشان در دنیا ولی نام آشنا در آسمان، با اراده های محکم و منور به نور ایمان، عظمتی خلق کردند که پاداش او ماندگاری است. همانطوری که ملاحظه فرمودید، حضرت آقا دو روز قبل از 4 زاویه به مسئله جنگ پرداختند و مثل همیشه تبیین جامعی از اون زمان و موقعیت‌هایی که بود و اینکه چه اتفاقی رو چه کسانی با چه دستاوردهایی برای مردم و برای کشور رقم زدن بیان فرمودند. بیانات حضرت آقا در این جلساتی که با اقشار مختلف مردم دارن کاملا تبیینی است. روش جهاد تبیین رو آموزش میده آقا. مثلا در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، گذشته از تکریم اهالی و علما و بزرگان منطقه، تبیین کردن که چی؟ خیلی عبارت عجیبه آقا، عبارتشونه: میخواهم آن تصویر غلطی را که دشمنان این ملت از برخی از مناطق کشور ارائه میکنند باطل کنم. من میخواهم حقیقت را برای افکار عمومی در زمینه برادرانمان در بخش‌های مختلف کشور روشن کنم. این عبارت رو دقت کنید، یعنی نمیخواد فقط تاریخ بگه، بلکه روشنگری و افشای روش دشمن در دشمنی‌هاش رو میکنه. این تبیینه، اعلام خطره، نشان دادن صحنه به کسانی است که خوابن یا خودشون رو به خواب زدن. این دیدبان بصیر امت هم نقشه دشمن رو و روش‌های اونا رو افشا میکنه که میخوان بحران آفرینی کنن، بعد راه‌های مقابله رو یاد میده، هشدار میده که غفلت نکنیم، بیدار باشیم، حق و باطل رو عوضی نگیریم. با استفاده از آیه قرآن کریم یک قاعده به ما دادن و اون این که ببینید این کاری که میکنید و اقدامی که دارید چه کسی را خوشحال میکنه. اگر کاری کردید که دشمن رو عصبانی کرد، این کار شما خوبه. خب یکی از کارهایی که استکبار رو به شدت عصبانی میکنه و نشانه استقامت ماست و در مسیر درست حرکت کردن ماست، که در اون راهی که میرویم درست داریم میریم، همین شعار مرگ بر آمریکایی است که هر جمعه شما میگید. بیان ایشون در شمردن زوایای جنگ برای این است که متوجه باشیم باید این بزرگی و عظمت رو حفظ کنیم. وظیفه امروز همه حفظ این دستاوردهاست، تربیت نسلی مثل دیروز و خلق حماسه‌های متناسب با مسائل روز و در عرصه‌های پیش رو. انتقال درست فرهنگ دفاع مقدس تضمین کننده امنیت ملی کشور است. همون دو نقطه اساسی که مورد هدف دشمن هست و در دیدار با مردم سیستان تذکر دادن، وحدت ملی و امنیت ملی، که در مقابله با دشمن در این رابطه بسیارم جدی هستیم. الحمدلله در مسیر قوت و قدرت قرار داریم. وقتی قوی باشیم می توانیم امنیت و منافع ملی خودمون رو تأمین کنیم. همین وحدت ملی و اقتدار است که دشمنان ما رو که سال گذشته به اختشاشگران خط می دادن، تقویت می کردن و از براندازی حرف می زدن، مجبور می کنه امسال جور دیگری سخن بگن. در یک گرد همایی تبلیغاتی همین رئیس جمهور آمریکا در جواب کسانی که از او خواستند به اعتراضهای ایران رسیدگی کنه گفت نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. حالا وقتی دیدن مردم ما در این جنگ ادراکی که راه انداخته بودند بر اعتقادات خودش راسخه، پیروز از میدان بیرون آمده، با ناامیدی تمام حاضر شدن اموال ایران رو پس بدن. حضور در صحنه این نقش رو داره که آقا فرمودن عامل نجات کشور در فتنه ها همین حضور مردمه. آقا مردم انقلابی ایران تا امروز در صحنه های مختلف حاضر بودن، باز هم اگر اونها غلطی بکنند داغ سنگین تری بر دلشان خواهند گذاشت. البته باید بدانیم به خاطر ضرباتی که خوردند تلاش میکنن حواس ها رو پرت کنن، ما رو مشغول کنن، لذا دوباره داعش و تکفیری ها رو با لطائفی به صحنه آوردن و در محور مقاومت و مناطق مختلفی که مورد نظر ماست اقدامات خرابکارانه و امثال زالک انجام میدن. همین روزها و شبها حملاتشون رو در جاهای مختلف دیدید. رژیم پلید کودک کش صهیونیستی در طرحی که داده بودند به عنوان 1000 ضربه چاقو برای اینکه ایران رو با 1000 بحران مبتلا بکنن تا ایران رو از پا درارند، طرح خودشون رو هم عملیاتی کردن، کارهای فراوانی رو انجام دادن، چه مستقیم چه نیابتی ضرباتشون رو زدن با عناصر مزدوری که در داخل داشتن در خارج دارن. اما مردم ایران در مقابل این هجمه ها با مقاومت خودش چنان ضربه سهمگینی به آنان زد که تمام نقشه های آنها رو براب کرد. این مقاومت رو ما در دوران دفاع مقدس تجربه کردیم، بعد رشدش دادیم، الان هرچی که داریم از او داریم. حضرت آقا فرمودن دفاع مقدس حق حیات بر ما دارد. این عبارت خیلی عجیبی بود آقا فرمودن، خیلی سخن مهمی بود. یعنی هرچه داریم از جنگ داریم. امروز یه عده‌ای شیطنت میکنن، حرفای بی ربط میزنن، پرت و پلا حرف میزنن، جنگ رو در مقابل چشمان جوانان امروز ما که اون دوره رو ندیدن جور دیگری ترسیم میکنن. البته این کمکاری های ماست. خوبه در اینجا من چند جمله از بیانات مفصل حضرت امام رو برای شما بخونم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا، یعنی در کل جهان، از جنگ 8 ساله ماست. این بیانات حضرت آقا رو که تقریبا میشه که بیانات آخرینشونم هست تو منشور مشهورشون، یه بار بخونید، خیلی عجیبه. تک تک این بندها من برایش هر کدومش یه خطبه مطلب دارم، اما نمیشه، فرصتش نیست که بگم. این که میگه ما در جنگ دوست و دشمن رو شناختیم یعنی چی؟ اینا همش توضیح داره، فرصتش نیست، بعد در خودتون ملاحظه کنید. بر تقدیر اون چیزی که مسلمه این است که دشمنی ها تمام نشده و دشمنان ما از ایران قوی میترسند، لذا با تمام با القاء ناکارآمدی یا سنگ اندازی در مسیر پیشرفت ایران و ایجاد ده ها مسئله و چالش میخوان نپذیرند که ایران قوی است و تا رسیدن به قله چند قدمی بیشتر ندارد. البته این رو به خوبی درک کردند که ایران تا ابرقدرتی راهی ندارد، لذا از ایران به عنوان رقیب نام میبرند، همونهایی که قبلا جور دیگه نگاه میکردند به ما. راضیه به خیلی از کارا نبودن، الان ایران را رقیب خودشون میدونن. ایران در عرصه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی در این سالها با آمریکا جنگیده و تمام توطئه ها و نقشه های شوم دولت های مختلف آمریکا را براب کرده. فهرست طولانی از اقدامات خارکننده آمریکا توسط ایران لااقل در این چند سال اخیر وجود داره. هم یه نگاه اجمالی بکنیم که حکایت از دست برتر ایران داره. این یعنی توانمندی، یعنی قدرت، یعنی قوی بودن. اگر ایران قوی نبود، رئیس جمهورش نمیتوانست این گونه از روی عزت و اقتدار از منافع ملی کشورش در سازمان ملل دفاع کنه و کشور متخاصم رو به چالش و پاسخگویی بکشانه. امروز ابرقدرتی فقط به توان بالای نظامی و اقتصادی که نیست، بلکه ابرقدرت به کشوری میگن که در روابط بین الملل و طرح‌ها و مسائل جهانی بتوانه تأثیرگذار باشه، بتوانه در هر نقطه از جهان یا در چند نقطه جهان به طور همزمان پروژه هایی که احتیاج به قدرت در اجرا داره عملیاتی بکنه. برای همه اینهایی که عرض می کنم شاهد دارم ها، و مطالب و مسائل فراوانی که چه پروژه هایی در سراسر دنیا داره توسط ایران انجام میشه. میتونید نمونه های فراوانش رو جستجو بکنید، پیدا کنید. میخواستن ما رو منزوی بکنن، اما نتیجه چه شد؟ شانگهای و بریکس و امثال اینها، ده ها موضوع از این دست. وقتی سخن از افول آمریکا میزنیم، منظور همین نقش تأثیرگذاری است که دیگه نداره. کسی امروز جز بخشی از اروپا که پادویی او رو میکنه و نفس مصنوعی به او میده که شاید دوباره سر پا بایسته، گوش به حرف آمریکا دیگه نیست. آمریکا تمام شده. حالا یه عده در داخل هنوز اسمش که میاد دلشون هر نمیریزه، دلشون برایش به تپش میفت. ایران 40 و چند سال در اوج تحریم ها، اوج توطئه ها، اوج جنگ های سخت و نیمه سخت و نرم، بدون اتکا به هیچ قدرتی غیر از قدرت الهی و اسلام ناب محمدی، و رهبری های سیدنا القائد، شهدای گرانقدر و پاک و تلاش هزاران جوان برومند روی پای خودش ایستاده و با روحیه جهادی عناصر انقلابی خودش علارغم همه سنگ اندازی ها برای خونسا کردن یا متوقف کردن ملت از حرکت رو به جلو، مرزهای علم و فناوری در عرصه های مختلف رو پشت سر گذاشته و رتبه های برتر دنیا رو کسب کرده. اونها امید دارن ایران اسلامی نابود بشه، اما ایران قوی تر از گذشته با تمام توان تا رسیدن به دولت کریمه مهدوی ادامه خواهد داد. زیاد صحبت کردیم، یه نکته امید آفرین هم عرض بکنم تا دلتون خوب محکم بشه. در کتاب میر مهر اونجا نوشته به اینکه در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، مرحوم آیت الله العظمى نائینی خیلی پریشان بودن. مرحوم آیت نائینی رو دوستان را دنبال بکنید خواهید شناخت، از علمای دوران مشروطه بود. نگران از این که این وضع به کجا خواهد انجامید، نکنه کشور شیعه از بین بره. بالاخره تاریخ رو مطالعه کرده باشید دیدید دیگه، چکمه اینها روی ایران هم آمد، آزارهای رو رسوندن. ایران شیعه از بین بره، سقوط بکنه. در همین حال شبی به امام عصر متوسل شد مرحوم نائینی. در حال توسل و گریه و ناراحتی به خواب رفت. در عالم رویا دید یه دیواریست به شکل نقشه ایران که شکست برداشته، ترک برداشته، خم شده، در حال ریختنه. این دیواری که نقشه ایرانه داره میریزه. در این حال ببینه که حضرت ولیعصر الباهنافدا دست مبارکشون رو به دیوار گذاشتن و او رو بلند کردن و سر جاش قرار دادن. من معمولا خواب نمیگم و این رو از اون کتاب عرض میکنم، خوابم چون مرحوم میرزا دیده عرض میکنم. میگه این خواب دیدم حضرت حجت این دیوار رو صاف کرد، سر جاش گذاشت، بعد اینو به من گفت: اینجا شیعه خانه ماست، میشکند، خم میشود، خطر هست، ولی ما نمیگذاریم سقوط کند، ما نگهش میداریم. به صلوات بفرست. حالا میان حرف میزنن، لگد میزنن، سمپاشی میکنن، دشمنی میکنن. اون چیزی که مقدر الهی است غیر از این چیزهایی است که هیاهوهایی است که میشود. مقدر الهی برای این نظامی که صدها هزار خون برای او ریخته شده چیز دیگری است. بله سختی ها وجود داره، گرفتاری ها هست، بالا پایین هست، اینم لازمه کاره، اینم طبیعیه، باید قسمتیش باشه تا صبرها امتحان بشن، انسان ها امتحان میشن دیگه، اینا وسیله امتحان ماست. خب وقت گذشت، راجع به اول سال تحصیلی، آغاز هفته وحدت و ولادت رسول اکرم به روایت اهل سنت، ازدواج پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه، اینها نکاتی بود که توی این هفته میشد بهش پرداخت، که حالا دیگه اجازه بدید در یه نوبت دیگری به قید حیات برای شما عرض کنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اثر و حنافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام الشهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.